کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. شنوندگان محترم و نازنین رادیو پیام، برنامه کتابخانی رو در خدمت شما اجرا خواهیم کرد. جناب آقای زراعتی رو در کنار خودم خواهم داشت و کتاب علوی خانم رو همچنان ایشون روخوانی خواهند کرد. بسیار سپاسگزاریم ازشون. اجازه بدید که ارتباطمون رو برقرار بکنیم و در خدمتشون باشیم. جناب آقای زراعتی، سلام عرض میکنم حضور شما، ظهرتون بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر. ادامه بدیم داستان علوی خانم رو اگر صحبتی نیست.
خواهش میکنم، در خدمت شما هست.
جیران خانم همینطور که تسبیح میانداخت گفت: خانم این درسته، دختر نباد خونه بمونه، خودش خودشو میخوره، تب لازمی میشه. دخترم ربابه همین که پاشو گذاشت تو ده، برای اینکه بختش واز بشه نظر و نیازی نبود که نکردم، از زیر توب مروارید ردش کردم، بردمش حموم جهودا، چادرشو از تو روده گوسبند رد کردم، میون دو نماز پیرهن مراد براش دوختم، آخرش گفتم هرچی باشه خیچ و قم وصله جون هستن، اگه گوشت همو بخورن استخون همو دور نمیریزن. پوفتش کردم، شفتش کردم، کردمش تو حلق پسرموش استا یوسف بنا. اما دخترم بخور و بخشت کمال نیست، غیرتی و کاریستا، از کار روبرگردون نیست، ماشالله از پنج انگشتش هنر میریزه. من همچی بارش آوردم که نیان به من بگن جیران خانم دخترتو بگیر لاغ گیست. حالا سه تا بچه داره مثل دسته گل، یکی از یکی ملوستر، شوورشم بی اجازه ربابه آب از گلوش پایین نمیره. علویه از روی بیمیلی شرح خوشبختی دختر جیران خانم را گوش کرد و دنباله مطلبش را گرفت. خانم اسمت هم عبدالخالق رو دوست داشت، من به زور طلاقش رو گرفتم، دیدم میخواد هفته یه سیغه بیاره تو خونه ول بکنه، دختر میشه سیابخت و سیاروز. دو ماه آزگار بعد از اون که طلاقش رو گرفته بودم، هر شب اسمت بالای سفره جای عبدالخالق رو واز میذاشت، هر غذایی تو سفره بود به خیال خودش تعارف عبدالخالق میکرد، تو اتاق تنها با خودش حرف میزد. من از ترس اینکه مبادا دخترم از دست در بره دو دفعه دیگه به سیغش دادم. شوهر آخری رو خودشم دوست نداشت، بچه‌شم که مرد خودش به من گفت که طلاقشو بگیرم. شوهرش دست و پای منو ماچ میکرد، میگفت آخه چه خبط و خطایی، چه گناهی از من سر زده. عشق میریخت مثل ابر بهار، من دلم ریش ریش می شد. در این وقت صدای داد و بیداد بلند شد. گاری جلویی ایستاد. گاری یوزباشی هم ناچار بود به ایستد. علویه و همه مسافران زیر لب مشغول دعا خواندن شدند. قنوت در هوا می چرخید و روی گرده اسب‌ها فرود می آمد. صداهای درهم و برهم شنیده می شد. افسارشو ببر، یا علی بگو زور بزن، گاری رو عقب بکش، حالا جلوتر، یه خورده جلوتر، زود باش، بکش بکش. آقا موچول و پنده باشی و چند نفر دیگر از مسافرها پیاده شدند، یراق را بریدند و اسبی که در برف زمین خورده بود به ضرب قنوت بلند کردند. حیوان از شدت درد به خود می لرزید. یال و دم اسب‌ها و جاهای ضرب خورشان را حنا بسته بودند. نظر قربانی و کجی آبی به گردنشان آویزان کرده بودند برای اینکه از چشم بد محفوظ باشند. اسب‌های لاغر و مسلول که خاموت گردن آنها را خم کرده بود و عرق و برف به هم آغشته شده از تنشان می چکید. شلاق سیاه زهیتر در هوا صدا می کرد و روی لنبر آنها پایین می آمد. پوشت تنشان می پرید، ولی به قدری پیر و ناتوان بودند که جرأت شورش و حرکت از آنها رفته بود. به هر ضربت شلاق همدیگر را گاز می گرفتند و به هم لگد می زدند. سرفه که می کردند کف خونین از دهانشان بیرون می آمد. باد سوزانی می وزید و برف خشک براق را لوله کرده به سر و روی سورچی و مسافرین می زد. آنهایی که پیاده شده بودند دوباره سوار شدند. صدای زنگ گردن اسب ها بلند شد. گاری های نمد پیچ می لغزیدند و از روی جاده ناهموار می گذشتند. دو طرف جاده بیابان بی پایان بود که از برف سفید شده بود. چند تپه و ماهور از دور دیده می شد. مه خفه و سرمای موزی سیالی از آسمان پایین آمده بود که از روی لباس به تمام تن سرایت می کرد. اسب‌ها سرشان را تکان می‌دادند، مثل اینکه کمک می‌خواستند. شلاق روی کپل آنها داغ انداخته بود. یوزباشی با کلاه تخم‌مرغی و پوستین چرکی که به خودش پیچیده بود، مهاری را در دست گرفته بود. فاصله به فاصله یک مشت کشمش لرکش دو دهنش می‌ریخت. یک ورق برف روی کلاه، ابروها و سبیل او نشسته بود. علویه باز یک بامچه به سر زینت سالدات زد و گفت بترکی، هی رود کوچیکه، رود بزرگه رو خورد، بدین به خدر بخوره که خدر مرد خداست، بگیر بلنبون. و یک تکه نان داد دست بچه ها. زینت سادات با هفت لنگ گیس که با قیتان سیاه بافته شده و پشت سرش ریخته بود، اشک می ریخت و سورمه هایی که به چشمش کشیده بودند مخلوط با اشک شده تا روی گونه هایش دوانیده، ولی نان را به تعجیل به نیش می کشید. مشتی معصوم با صورت پیسش مثل اینکه لب به سرکه زده، تمام اسباب صورتش به هم کشیده شده و به همان حالت مانده بود، در حالی که قندران می جوید گفت با این یابوهای مردنی اگه امشب به آبادی برسیم می باز تو سقاخونه شم روشن کنیم. جیران خانم دستهای قاقالل خشکه خود را مثل چرم بلغار از زیر چادر درآورد، حرکتی از روی ناامیدی کرد و گفت خدا به خیر بگذرونه. ننه حبیب گفت دیگه پرش رفته، کمش مونده. همیشه خانم من امتحان کردم، به سمنون که رسیدیم راه سبک میشه. علویه گفت خدا از دهنت بشنوه، هنوز 3 روز مونده که به سمنون برسیم. آخه نه این که زمستونه، من تو این راه بزرگ شدم. پنجباشی بدون مناسبت با حرارت مخصوصی شروع به صحبت کرد. یابوی کهری که زمین خورده بود خوب اسبی بود، یادش به خیر، من لنگه همین اسبو داشتم، 40 تومن به دوست محمد خان فروختمش. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوین، تخم عربی بود. وقتی که سوار میشدم هر کی به هم نگاه میکرد دهنش واز میموند. همیشه یه تفنگ حسن موسا رو دوشم بود. یه موزر هم به قاچ زین میگذاشتم. دو قطار هم فشنگ همایلم میکردم. نشون من ردخور نداشت. تو ساوج بلاغ به نوم بودم. یادم تازه تیلغراف رو آورده بودن. من سواره تیرهای تیلغراف رو نشون می زدم. با اسب می تاختم. بر می گشتم سر دو به تیر اولی بعد به تیر دومی نشون می زدم. می دونین چطور شد که از این کار دست کشیدم؟ یه روز رفتم خونه برادرم. اون میخواست پر کردن و خالی کردن مزر رو از من یاد بگیره. دو سه بار بهش نشون دادم. یه دفعه حواسم پرت شد. زامن رو ننداخته بودم. لوله مزر همینطور که طرف اون بود تیر خالی شد. خورد به بازوش شکست. من از اون سرونه توبه کار شدم که دست به اسلحه نزنم. فزباجی سرش را با حالت پرمعنی تکان داد و گفت لوله تفنگو نباد هیچ وقت جلوی کسی گرفت چون شیطون درش میکنه. اسمت سادات همینطور که لوله های دماغ خود را به طرف پنجباشی گرفته بود این حکایت ناشی از شجاعت و برازندگی را با لذت گوش داد. ولی علویه که زیر لب دعا می خواند هیچ اعتنایی نکرد. پنجباشی به اسمت سادات گفت به منزل که رسیدیم خودم نعلینهای شما رو درست می کنم. همش خیس و پاره شده. علویه گفت جدش عوضت بده چه مرد دل رحیمی. اسمت سادات چادر سیاه خود را تا روی نعلینهایش کشید. در این وقت سر و صدای گاری که روی یک ورق برف زخیم حرکت می کرد خفه شده بود. صدای زوزه سگی از دور می آمد. ننه حبیب صلوات فرستاد و کفشهایش را درآورد دمرو کرد. جیران خانم و فزباجی هم در حالت چرت از او تقلید کردند. مشت معصوم چپقش را چاخ کرد و با لحن خسته کننده‌ای که داشت بریده بریده حکایتی نقل کرد که دو سال قبل در همین محل یک گله گرگ به قافله زده یک بچه دو ساله را پاره کرده و یک گوساله را کشتند. ولی ننه حبیب عقیدهش این بود که آتش پیه چشم گرگ را آب می کند. جاده یک نواخت و خسته کننده بود. هوا هم کم کم تاریک می شد. سایه گاری ها روی برف کش می آمد و دراز می شد. یک آبادی کوچک با مسجد خرابه و سقاخانه‌اش از دور پیدا شد. دشت و هامون از برف پوشیده شده بود. صحرا تیره رنگ سایه های کبود و سیاه روی برف ها می خزیدند. چند دقیقه قافله ایست کرد. فانوس های بادی جلوی گاری را روشن کردند. یک فانوس بادی هم در داخل گاری به سقف آویزان کردند. دوباره سر و صدا و ناله چوب بلند شد. سایه های دراز از دنبالش کشیده می شدند. ماه کنار آسمان تنها و گوشه نشین به شکل داس نقره‌ای بود و به نظر می آمد که با لبخند سردش انتظار مرگ زمین را می کشد و با چهره غمگین به اعمال چرکین مردم زمین می نگرد. وقتی که کاروان ایست می کرد صدای سوزناک چرخ گاری خفه می شد. بعد از دور مثل هزار پا چند گاری پی هم به زحمت در جاده می لغزیدند. سقف گاری چکه می کرد. جای زنی را که تشخیص داده بودند قمباد دارد به زحمت عوض کردند. ولی ننه حبیب معتقد بود که استسقا دارد، چون زیاد آب می‌خورد و سال قبل زن آبستنی را دیده بود که دو سطل آب خورد و تا آن ساعتی که جانش در رفت خیار ترشی می‌خواست. برای اینکه امه نکند و مشغول ذمه‌اش نباشند به او خیار ترشی دادند، همین که خورد چانه انداخت. علویه که ظاهراً کسل شده بود دراز کشید و به عصمت سادات گفت بیا جونم یه خورده پامو مشت و مال بده. از پارسال سر راه امامزاده داوود که زمین خوردم پام معوف شده، هر وقت سرما میخورم یا زیاد راه میرم باد تو پام میریزه. ننه حبیب گفت سید خانم زنجفیل بخور. عروسم کمردرد شد، هرچی دوا درمون کردیم فایده نکرد، عاقبت زنجفیل پرورده خوبش کرد. علویه رو کرد به آقا موچول و گفت یادت باشه این منزل که پیاده شدیم برام زنجفیل بخر. نگاه شررباری به آقا موچول انداخت. عصمت سادات خیلی با احتیاط از زیر چادر دست کرد پای علویه را از روی بیمیلی میمالید. جلوی چراغ همین که چادرش پس رفت دو تا ابروی پاچه بزی وسمه کشیده و یک دهن گشاد که گوشش زرد زخم داشت به اسباب صورتش اضافه شد. طلعت خوابیده بود. زینت سادات چرت می زد و فاصله به فاصله سرفه می کرد. با وجودی که دعای ضد سیاه سرفه که روی پوست کدو نوشته شده بود با ببین و بترک و نظر قربانی جلوی سینه‌اش آویزان بود. از ته گاری زنی که پستان سیاه باد کرده خود را توی حلق بچه زردنبویی چپانیده بود و بچه مثل زالو شیره تن او را از روی کیف بیرون می کشید، مانند این که با زینت قشه گذاشته باشد، به سرفه او جواب می داد. علویه گفت یوزباشی اقلن به ما اونقدر فرصت نداد که یه پیاله گلگاب زبون به این تفلکی بدم. ننه حبیب انگشتر عقیق را دور انگشتش گردانید و گفت سید خانم نشاسته براش خوبه، سینه رو میپزونه. امشب هم وقت خواب به خورند یه خشخاش تریاک بهش بده، حتما چشمش کردن. چطوره براش یه تخم بشکنی؟ چایمون کرده، چیزی نیست. علویه گفت بتره که از بس الوله خورده، من کشتیارش شدم پای پرده بتمرگه، مگه حریفش شدم؟ خدا صد سال عمر تو رو یه روز بکنه بچه، الهی به زمین گرم بخوری که منو به ستوه آوردی. این همه به سر دارم بسمه، الهی زیر اسب اجل بری، سیاه تو خودم سر بکنم. یه دفعه کپه مرگ نیست، بگذار به اون بابای گربه گوریش رفته، پسونش آتیش بگیره که به تو شیر داد. به اون جنست لعنت، همش تو برفا دوید، بعدم از پهلوی یوزباشی تکون نمیخورد چون بهش کشمش لرکش و باسلق میداد. بدتر از همه عزیز دردونه یوزباشی هم شده. یوزباشی به من گفت که خیال داره زینت رو برای ثواب به وجه فرزندی ورداره. ننه حبیب گفت اصلا یوزباشی بچه ها رو خیلی دوست داره. مردا پا به سن که میذارن، مخصوصا اگه بچه نداشته باشن، دلشون واسه بچه پر میزنه. علویه متفکر گفت بیشتری مردا خودشون بچه هستن. قدری آهسته تر پارسال من صیغه نجف قلی خدا بیامرز شدم. خانم این مرد با یه تپه ریش و پشم هر شب سرشو میذاشت تو دومنم گریه میکرد. آواز ترکی میخوند. میگفت براش لالایی بگم. بهش بگم تو بچه منی. نگو که وقتی بچه بوده مادرش مرده، اصلا مادرشو ندیده بود. منم گاهی دلم میسوخت، گریم میگرفت. با هم گریه میکردیم. بعد که دق دلیمون خالی میشد یه مرتبه با هم میخندیدیم. چند دفعه تو روش گفتم مرتی که نرخر جوزلی، اگه ریشه تو سگ بخوره قاتمه میرینه، خجالت نمیکشی؟ بیشتر از همین اداهاش بود که من زله شدم. کاشکی میدیدی چطور قربون صدقم میرفت. هر کار کردم که طلاق بگیرم قبول نکرد. رفتم دم مردشورخونه، آب غسل مرده کنیز سیاه رو گرفتم به خوردش دادم تا مهرش به من سرد بشه. استغفرالله. خاک براش خبر نبره. خانوم 2 ماه بعد تخت بند شد، عمرشو داد به شما. ننه حبیب همینطور که با انگشتر عقیقش بازی می کرد به حالت پرمعنی سرش را تکان داد و گفت الهی هرچی خاک اون عمر شما باشه. قافله افتان و خیزان وارد عبدالله آباد شده بود. صدای صلوات گوش فلک را کر می کرد. چند تپه گل شبیه آلونک های ما قبل تاریخ، یک کاروانسرای شاه عباسی، بالای سردر کاروانسرا که چراغی کورکورکی می سوخت، 2 تا جمجمه آدم را گچ گرفته بودند برای اینکه باعث عبرت دزدها بشوند. گاری ها از دالان کاروانسرا وارد محوطه 4 گوشی شدند که میانش یک سکوی بزرگ برای بارانداز شتر و قاطر درست شده بود. دور تا دور ایوان تاق نما و اتاقهای تنگ و تاریک مثل هلفدونی برای مسافرین ساخته شده بود. میان مسافرین ولوله افتاد. هر یک حمله به طرف لحاف و دوشک و آفتابه و لولهنگ خودشان آوردند و جلو جنده خود را برداشته و به طرف اتاقهای کاروانسرا روانه شدند. هر دسته مرکب از 5 یا 6 نفر یک اتاق برای خودشان گرفتند. خانواده علویه با پنجباشی، فزباجی و ننه حبیب که به اصرار به آنها ملحق شدند یک اتاق برای خودشان گرفتند. چراغ نفتی را که روشن کردند اتاق عبارت بود از سوراخ تاریکی که دیوار کاهگلی دود زده داشت. به سقف اتاق یک تاب زیر لانه چلچله بسته بودند که ریزش فضله کود شده بود. به دیوار قی خشکیده چسبیده بود. یک اجاق کنج اتاق زده بودند، یک تکه مقوای چرب، یک بادبزن پاره و مقداری خاکروبه گوشه اتاق جمع شده بود. اسمت سادات ساکت و مطیع منقل را آتش کرد. فزباجی 2 تا قوری چرک و ترک خورده را آب کرد، گذاشت کنار منقل. آقا موچول هم برای جلوگیری از سرما و حفظ عورت و اسمت زنان از نظر نامحرم 1 تکه زیلو پاره که همراهشان بود جلوی در آویزان کرد. از بیرون صداهای مخلوط و همهمه سورچی‌ها، دعوا، فحش، گریه و سوز باد از لای درز زیلوی پاره داخل اتاق می‌شد. علویه با حال پریشان چادرش را پس زد، با موهای وز کرده، صورت برافروخته و چشم‌های رک زده جلوی چراغ شبیه مجسمه‌ها و بت‌های خونخوار و شهوتی سیاه‌های آفریقا شده بود که در عین اینکه مظهر شهوت هستند جنبه الوهیت دارند. پاهاش را مثل متکا دراز کرده و مشغول آه و ناله شده بود. فزباجی کنار منقل کز کرده بود، تسبیح می انداخت و زیر لب ذکر می گفت. زینت و طلعت با صورت اخمالود چرک و چشمهای قیبسته سرخ دم گرفته بودند. دده سیا خونه ما نیا، عروس داریم بدش میاد. مثل اینکه آواز خواندن را وظیفه خودشان می دانستند و با قیافه فزباجی آنها را یا قیافه فزباجی آنها را وادار به خواندن کرده. علوی مشت خود را پر کرد، توی تیره پشت زینت سادات کوبید. الهی لال بمیری، زبون پس قفا بشین، جفتتون ذلیل و زمینگیر بشین که منو کاس کردین، سرسام کردین. فزباجی تو دونی و خدا، این جونم مرگ شده ها رو ببین چه بلایی گرفتار شدم. در مسجده، نه کندنیه نه سوزوندنیه. حیف جل، حیف کرباس. گدار جون به جونش بکنی گدازاده است. خدا خرش و شناخت که شاخش نداد. الهی رو تخته مردشور خونه از تنت در بیارن. رخت نوهاشو تماشا کنین، مثل کهنه تنبون به تنش وایستاده. سر کچل و عرقچین، کون کج و کمرچین. فزباجی گفت عیب نداره خانوم، بچه هستن، ماشالله تقص هستن. بعد علویه با صورت متورم و چشمهای رک زده به حال غمناکی گفت انگار تو چشمم تورک افتاده. اسمت بیا نگاه کن. اسمت سادات آمد نگاه کرد، ولی بیان که عقیده خود را ابراز بکند دوباره رفت ساکت و بی‌طرف سر جایش پای منقل نشست. ننه حبیب گفت ایشالله بلا دور خانم، چیزی نیست. فردا من به برنج دعا میخونم، به آب روون میدم، خوب میشه. پنج باشی کپنک سفید پشمی خود را که آستینهای فوق‌العاده دراز داشت به خود پیچید و بعد از آن که در مجری خود را باز کرد، کفش عصمت سادات را گرفت و با ذوق و شوق مشغول درست کردن آن شد. زیر لب با خود زمزمه میکرد دیشب که بارون می اومد خیلی مزه کردی، زلف پریشون اومدی خیلی مزه کردی. در این بین پرده زیلو پس رفت. یوزباشی با چارق و مچپیچ پشمی که غرق گل و برف بود، کلاه بلند پوستی که دورش دستمال ابریشمی بسته بود، پوستین باد کرده چرک، ریش و سبیل حنا بسته، دماغ بزرگی که رویش را سالک خورده بود و چشمهای ریزی که مثل میخ زیر ابروهای سرخ کموی او می رخشید وارد شد. مف یخ بسته روی سبیلش پایین آمده بود. صورتش جلوی چراغ سرخ و قاچ قاچ به نظر می آمد، مثل اینکه با شلاق به سر و رویش زده بودند. دستکش پشمی پاره شبیه کیسه حمام به دستش بود. شستش جدا ایستاده بود، ولی ناخونها از سوراخ سرپنجه بیرون آمده به هم دالی می کردند.